تهران ورزشی. پایان کار بوکسورها در تایلند، یک طلا و 4 برنز. تیم ملی جوانان بوکس ایران در پایان مسابقات آسیایی موفق به کسب 1 مدال طلا و 4 برنز شد. همونطور که میدونین مسابقات کاپ آسیا برای رشته پر بیننده و جذاب بسکتبال و تیم ایران هم مقابل ژاپن بازی کرد اما برد. ژاپنی که خب خیلی تیم قدرتمندیه و در خصوص مسابقات کاپ آسیای بسکتبال میخواییم با آقای توفیق که بازیکن اسبق تیم ملی بوده و این روزها در کنار کارشناسان کارشناسی میکنه بحث بسکتبال امروز را. آقای توفیق صدای بنده رو داری؟ این اسب خیلی قربان.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، سرکار علی و همکاران عزیزتون. امیدوار هستم که روز خوبی رو شروع کرده باشن و در ادامه هم ساعت خوبی رو پیش رو داشته باشن.
خیلی متشکرم. بازی اول رو چطور دیدین آقای توفیق؟
عرضم به حضورتون هر دو بازی‌های بسیار خوبی بودش در مقابل تیم گوام که به هر حال یک تیم ناشناخته بود برای آسیا به عنوان نماینده سوم قاره جدید از بساب در از زمانی که اقیانوسیه و آسیا با هم دیگه در مسابقات شرکت میکنن، این سومین نماینده ای هستش که از قاره اقیانوسیه به جمع 16 تیم اضافه شده. خب تیم ایران راحت از صد این تیم گذشت.
شانس آورد نه آقای توفیق تو جدول؟
کدوم تیم شانس رو
تیم ایران با گوام؟
والا شانسی رو من برای گوام متصور شدم که بیشتر از این گل نخورده. بله
خوب.
و عرضم به حضور شما که در بازی دوم هم مقابل ژاپن که به حال قدمتی به اندازه قدمت کشورمون در بسکتبال داره و تونستن که با شایستگی از صد این تیم هم عبور بکنن و به عنوان تیم اول از در مرحله گروهی جزو 8 تیم مرحله 1/4 نهایی باشن. به هر حال منتظر میشیم که امروز هم بازی مقابل سوریهشون رو ببینیم که به چه صورت هستش. من فکر میکنم که مشکل خاصی رو تیم ایران نداشته باشه مقابل سوریه.
فکر میکنین چطور باشه بازی امروز؟ چطور ارزیابی میکنین؟
من با توجه به این که خب تیم گوام از صد این تیم گذشته و تیم ایران بسیار نمایش خوبی داشته، تیم ژاپن هم در اولین روز بازی های گروه خودمون از صد سوریه گذشتش، من فکر میکنم بچه ها مشکل آنچنان زیادی در مقابل سوریه نداشته باشن. به هر حال یه تیمی هستش که تیم فیزیکی هستش، از تیم های قدرتمند منطقه غرب آسیا هستش که به این دوره از مسابقات رسیده و من فکر نمی کنم که تیم ایران آنچنان مشکلی رو به صورت جدی داشته باشه. بله. و فکر می کنم که بیشتر تایم به بازیکنانی برسه که کمتر آقای مانولو پرو سرمربی این تیم در دو بازی گذشته ازشون استفاده کرده.
بله، خدمت شنونده های عزیز هم عرض بکنم ساعت 21:30 امشب قرار هست که این مسابقه رو بیننده باشید، ببینید. بازی باید خیلی جذاب باشه و 18:30 هم تیم کره جنوبی با لبنان بازی خواهد داشت. این دو تیم رو چطور فکر میکنید که چگونه باشه، چه جوری باشه بازیشون؟ واقعا جذاب و دیدنی خوب.
بله.
کره جنوبی بهتر بازی خواهد کرد یا لبنان؟
ببینید لبنان خب نایب قهرمان دوره گذشته هستش خانم علاقه من.
بله.
تیمی هستش که به جرأت میشه گفتش که مثل تیم فیلیپین ورزش اول این اون کشور بسکتبال هستش، سرمایه گذاری زیادی شده و یکی از مدعیان حضور در جمع چهار تیم مرحله نهایی رو یدک میکشه و من فکر میکنم که بازی جذابی میشه. دو سبک مختلف بازی هست، یک بازی قدرتی و تعیین کننده در زیر سبد و یک بازی سرعتی برای تیم کره با پرتاب‌های موفق از پشت قوس سه امتیازی. این هستش که به هر حال میتونه جذابیت خودش رو داشته باشه، ولی برای ما نتیجه بازی اردن در مرحله بعدی، البته منظورم هست اردن و چین تایپه هستش که برنده هر کدوم از اینها بله در مرحله یک چهارم به قول معروف قرعه ما میفته و ما باید مساف اون تیم بریم، یا اردن یا برنده اردن و تیم چین تایپه.
تیم ایران هم که خب هم پوست اندازی داشته هم جوانه، نترسن خیلی. شما سینا واحدی رو هم خوب دیدین بازیش رو، نه؟ چون فکر میکنم اونجا تونست بدرخشه اصلا.
بله، در این بازی به عنوان با ارزش‌ترین بازیکن انتخاب شد. به هر حال علارغم جوانی تجربه خوبی رو پشت سر گذاشته.
بله.
در مسابقات جهانی، در مسابقات المپیک حضور داشته، در مسابقات لیگ برتر کشور هم در تیم خودش هم قهرمانی رو آزمایش کرده، تست کرده و هم نایب قهرمانی رو در سالهای اخیر، و من فکر میکنم که جزو نوادر بسکتبال ما هستش. در کنار اون خب کاپیتان ارزشمند ما آقای ارسلان کاظمی که بسیار قدرت رهبری خوبی داشته و تونسته که این جوانها رو که به هر حال بعضن آن تجربه بالا رو مثل بقیه ندارن رو در کنار هم خوب در داخل زمین مدیریت بکنه و عصای دست کادر فنی در داخل زمین باشه.
خب خیلی متشکرم از شما آقای توفیق. برای تیم ملی بسکتبال کشورمون واقعا از صمیم قلبمون آرزوی موفقیت داریم. انشاءالله بدرخشن و بتونن مقابل سوریه هم چنان بدرخشن که دیگه ما فکر میکنیم نهایت اون افتخاری که باید نسبت به تیم ملی بسکتبال داشته باشیم از رسانه ها اعلام بکنیم و داشته باشیم.
انشاءالله منم آرزوی موفقیت میکنم و تشکر میکنم از شما و همکاران عزیزتون.
سپاس.
که این وقت رو به بسکتبال دادید.
درود بر شما. عصر بخیر آقا.
عصرتون بخیر.
علاقه منداری به فوتبال بگم براتون که لیورپول و کریستال پالاس که به هر حال با هم در سوپر جام انگلیس دارن مسابقه میدن و مسابقه شون تموم شد، 2-1 به نفع لیورپول به پایان رسید. We'll be right back. خب خانم ناهید جباری رو پشت خطمون داریم که ایشون به هر حال رئیس کمیته آموزش و بین الملل ورزش‌های همگانی هستن، پشت خط ارتباطی ما هستن امروز. خانم جباری، عصر شما بخیر باشه. خانم حالتون چطوره؟ خب در همین ابتدا ما صدای شما رو خوب دریافت نمی کنیم، یه قدری جا به جا بشین. حال شما چطوره؟ الو.
عرض ادب و احترام دارم، صدای من رو دارم؟
بله بله، یکم بلندتر صحبت بکنی ممنون میشم. خانم جباری، چه خبر از کمیته آموزش؟
کمیته آموزش تقریبا برنامه فشرده تابستون امسال داره، با توجه به اینکه فدراسیون ما 30 رشته ورزشی رو تحت پوشش خودش داره، قاعدتا ما در این بین برگزاری دوره‌های آموزشی مربیگری داوری همیشه با تعدد همراهه و همچنین در دستور کار داره و برنامه به خوبی پیش میره.
بسیار خوب. خانم جباری، شما در حال تردد هستین یا نه ایستادین یه جا؟
نه من منزل هستم.
آها خیلی خوب، من گفتم اگر که در حال حرکت هستید یه جا بایستید، چون صداتون قطع و وصل میشه. به ما بگید که برای فدراسیون ورزش‌های همگانی مهمترین برنامه‌ای که شما تدوین کردین در فدراسیون در سال 1404 کدوم برنامه است و بایستی اجرایی بشه و هنوز نشده؟
خب با توجه به این که در واقع امسال کل برنامه‌های ما، در واقع عمده برنامه‌های ما رو دو رشته اصلی فدراسیون هست، رشته فوتبال خیابانی و مینی فوتبال. هر دو رشته نیاز به این داشتن که مجدد در دستور کار قرار بگیره که برنامه آموزششون به خوبی پیش بره. به همین دلیل ما دو هفته دیگه برنامه آموزش مدرسی داوران فوتبال خیابانی رو تو سمنان داریم به صورت سراسری برای اولین بار تو کشور، که پیش بینی میشه با حضور 100 نفر بتونیم ما این دوره رو موفقیت آمیز برگزار کنیم. به خاطر اینکه ما اگر مستحضر باشین حدودا 2 سال هست که فوتبال خیابانی تو ایران رسما آغاز به کار کرده، در ارتباط با اینکه ما اون رو در سطح بین الملل با انجمن بین المللی که این رشته داره هم در واقع همکاری‌های خوبی داریم، به واسطه این همکاری‌ها و گفتمان‌هایی که با نهاد بین المللی داریم قاعدتاً می‌خوایم خودمون رو به سطح بین الملل برسونیم، ما نیاز داریم که این دوره‌ها رو برگزار کنیم. مسابقات پارسال در فرمت 3-3 برگزار شد، امسال برنامه ریزی که شده فرمت 1-1. این مسابقات تمامی اینها نیاز به آموزش داوران متخصص داره، به خاطر اینکه تاکنون ما از داوران فوتبال یا مینی فوتبال کمک میگرفتیم، ولی خب قاعده تا رشته برای رشد نیاز به متخصصین خودش داره. در کنار این ما رشته دیگه مثل مینی فوتبال داریم. با توجه به خبر خوشی که حدودا 1 هفته پیش داشتیم برای مینی فوتبالیا و اون هم مجوز تأسیس باشگاه داری برای این رشته بود، قاعدتا پرقدرت‌تر ما این رشته رو ادامه خواهیم داد و در این رشته هم با توجه به تعدد مسابقات بین المللی که در پاییز و زمستان داریم، داریم برنامه ریزی گسترده میکنیم که هم بحث آموزشی به لحاظ داوری بروز بشه و همین که مسابقات اون در سطح کشور به صورت لیگ برتر و همچنین قهرمان کشوری در حال ثبت نامه که انشاءالله از شهریور شروع خواهد شد.
بسیار خوب. اما دو تا نکته رو در واقع بهش اشاره کردین، یکی فوتبال خیابانی و یکی هم مینی فوتبال. فوتبال خیابانی در کدام استان‌ها رشد پیدا کرده؟ حال تهران که خب مرکزیت داره و همه اونهایی هم که به تیم ملی راه پیدا کردن از فوتبال خیابانی و کوچه و محله‌شون آغاز کردن، درسته؟ در استان‌های دیگر فکر می‌کنید که کدوم استان رشد زیادی داشته؟
خب تو کشور ما کلا فوتبال محبوبیت خاص خودشو داره، ولی بخوایم بگیم واقعا جلوتر از تهران ما میتونیم اعلام کنیم که تبریز میتونه کانون فوتبال خیابانی کشور باشه. خیلی گسترده، هواداران خاص خودشو داره.
چرا استقبال در کلاس‌های آموزشی بیشتر بوده؟
نه
بر این اساس میفرمایید؟
نه، برگزاری تورنمنت های رویدادی مختلفی که تبریز داشته انعکاسش توی سایت جهانی هم بوده، با توجه به اینکه هم تعدد مسابقاتش زیاد بوده، هم در واقع سازماندهی و برنامه‌ریزی مسابقاتش به نحو خوبی برگزار شده، به همین دلیل تبریز رو من تو اولویت قرار میدم.
بعد از تبریز کدوم استان ها؟
قاعدتا بعد از تبریز بله میشه از تهران نام برد. در کنار اون استان‌های دیگه واقعا نمیتونیم بگیم که من دیگه استان‌های دیگه کوتاهی میکنن. ما فوتبال خیابانیمون تو استان‌های مختلف خیلی خوب داره عمل میکنه.
یعنی تبریز تهران... جلوتر از تهران؟ درسته؟
تبریز واقعا اجازه بدیم بگم که جلوتر از تهرانه.
نه خوبی خیلی خوبه، چرا که نه. اما تو مینی فوتبال چی؟
تو بحث مینی فوتبال مازندران، کرمان، یزد، استانهای و تبریز مجددن استانهایی هستن که کنار تهران رقابت میکنن.
آها. بعد در تعداد بازیکنان مینی فوتبال که کم و کسری یا اضافه افزایشی چیزی نداشتیم، که در همون تعدادن، درسته؟
منظورتون فرمت بازی؟
بله بله. و تعداد بازیکنها؟ بله.
سوال خیلی خوبی بود نسبت به این که علاقمندان تفاوت مینی فوتبال، فوتبال و فوتبال خیابانی رو بدونن. عرض کنم که فوتبال خیابانی 4 فرمت بازی داره: 1-1، 2-2، 3-3، 4-4 فرمت بازی فوتبال خیابانیه. مینی فوتبال 5-5، 6-6، 7-7 و 8-8. 4 فرمت هم برای مینی فوتبال.
خب الان ممکنه بازم بپرسن یعنی چی 5-5، 6-6، 7-7؟
یعنی اینکه هر طرف 5 تا بازیکن داره. 5-5، 5 مقابل 5 نفر.
خیلی عالی. خب بعد داوری هم که کلا فرق میکنه دیگه، درسته؟ داوری های
این داوری ها خب به واسطه اینکه قوانین در هر دو مسابقه یه تفاوتایی با فوتبال بزرگ یا فوتبال ساحلی یا فوتبال داره، قاعدتا برای تفاوتهایی داره. با توجه به اینکه ما مینی فوتبال رو فوتبال کوچک میگیم، چرا؟ چون تو همون چمنه، ولی خب دروازه کوچک داره، بازیکن‌ها در واقع تعدادشون کمتره، تایم بازی کمتره و خب سیکل تعویض‌ها مثل فوتبال نیست، کاملا آزاده.
درسته.
بازیکن‌ها تعویض میشن، واسه همین داوریش پویاتره، یعنی که نیاز به دقت بیشتری داره.
چون سرعتش بالاست دیگه.
بله خیلی سرعت
بله. چون نفرات کمی و سرعت بالا.
برای تعویض ما رواقع نظام رو نگه نمی‌داریم. برای فوتبال خیابانی که خیلی سخت‌تره، به خاطر اینکه تایمش خیلی محدودتره، دو تا تایم 5 دقیقه‌ایه و خب قانون بازیش مخصوصا فرمت ویژه جهانیش 3-3.
درست.
بازی که میشه دروازه‌بانی در این بازی وجود نداره و حتی جلوی دروازه هم کسی نباید، یه دایره یا محوطه پنالتی جلوی دروازه هست که کسی نباید اینجا قرار بگیره. با توپ، بدون توپ میتونن باشن، ولی با توپ کسی نمیتونه قرار بگیره. به واسطه همین خطاهایی که جلوی دروازه هست نیاز به داوری خیلی با دقت و هوشیاری بیشتری داره.
بسیار خوب. من یه سوالم از داوری دارم و اون این که آیا این نیروهای داوری رو کمیتون در واقع در فدراسیون فوتبال، کمیته داوران اونها رو ساپورت میکنه یا در واقع مشخص میکنه، یا این که نه شما، کمیته شما؟
ببینید فدراسیون فوتبال و فدراسیون ما فدراسیون همگانی به لحاظ اینکه رشته هامون کاملا از هم متفاوته، یعنی فوتبال خیابانی و مینی فوتبال دو رشته کاملا متمایز از فوتباله و اینها تحت پوشش فدراسیون ما، قاعدتا داورهاش هم توسط فدراسیون ما تعیین.
الان موازی کاری نمیشه تو این قضیه خانم جباری؟ یعنی شما ورود نکردین تو کار فدراسیون فوتبال با این کار؟
نه اصلا. اولا به خاطر اینکه باور کنید اول که رشته ها کاملا متفاوته.
نه خب بالاخره فوتبال دیگه، حالا یه سری قوانینش تغییر میکنه و تعداد نفرات تغییر داره.
این واقعا اگه بخوایم این نگاه رو داشته باشیم، فوتبال 11-11 که بود، اگه بخواستیم بگیم بالاخره فوتبال، هیچ وقت فوتسال نمی اومد. اگه میخواستیم بگیم بالاخره
خب باشه، فوتسال هم زیر نظر فدراسیون فوتبال دیگه.
خب نه نه، تفاوت خیلی مهمی که هست، فدراسیون جهانی فوتبال الان زیر نظر فیفا است.
حالا فدراسیون فوتبال میتونه مدعی بشه شما دارین تو کار ما ورود میکنی؟
نه به هیچ وجه، به خاطر اینکه رشته ای که هست دو تا رشته مستقل از فیفا تو سطح جهانه، یعنی اینکه این رشته ها تو دنیا وقتی تأسیس میشن خودشون مقر جدا دارن.
درست.
و هویت مستقل میگیرن. وقتی هویت مستقل میگیرن نمیتونه یک سازمان دیگه مدعی بشه که این مال من.
بسیار خوب خانم، خیلی متشکرم، بسیار شفاف و روشن به سوالات ما پاسخ دادیم و فکر میکنم مردم ها در خصوص فوتبال خیابانی و میلی فوتبال هم اطلاعات خوبی تونستن به دست بیارن.
ما در خدمتون هستیم، خوشحال شدم.
یه سوال جامون، رده سنی که نداره کسی بخواد بیاد شروع کنه؟
برای عموم هست، وقتی مسابقات رو برگزار میکنیم رده سنی تعیین میکنیم. مثال مینی فوتبال امسال برای زیر 13 سال، زیر 16 سال، بالای 15 سال و بالای 45 سال، ما کلهم برای همشون برنامه‌ریزی مسابقات داریم.
بسیار عالی. من دیگه سوالی ندارم و میتونم با شما خداحافظی بکنم اگه شما مطلبی جا مونده.
خیلی ممنونم، خوشحال شدم. خدا نگهدار.
درود بر شما، عصر بخیر خانم. سراغ کشتی. خبر میخونیم از علیرضا دبیر. واکنش عجیب دبیر به پیشنهاد آذربایجانی ها. علیرضا دبیر بار دیگر بر مخالفت خود به انتقال امیررضا معصومی به تیم جمهوری آذربایجان تاکید کرد. علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی که قبلا نیز از مخالفت صریح خود با این انتقال خبر داده بود، در پاسخ به این سوال که چه جوابی به نامه فدراسیون جمهوری آذربایجان داده، گفت من وقت نکردم جواب نامه رو بدم، چون برای اصلا ما اولویت نیست. معصومی از تیم ملی امید هم خط خورده و باید مثل بقیه بیاد کشتی بگیره. خیلی هم ریلکس. اما کاپیتان سپاهان یک فصل دیگر ماندنی شد. فرهاد شفیعی دروازه‌بان تیم هندبال سپاهان که با تجربه ترین بازیکن و کاپیتان این تیم محسوب میشه، یک فصل دیگه قرارداد خودش رو برای حضور در لیگ برتر تمدید کرد. شفیعی 5 بار جام قهرمانی لیگ برتر هندبال رو بالای سر برده که 4 قهرمانی با پیراهن سپاهان به دست اومده و شامل یه هتریک. اون 1 بار هم به همراه تیم سامن سبزوار عنوان قهرمانی رو کسب کرده. مبارک سپاهانی ها باشه. اما سهمیه ایران در آسیا افزایش یافت. بر اساس رده‌بندی جدید سایت آماری فوت رانکینگز، لیگ برتر ایران در رتبه 5 لیگ‌های غرب آسیا قرار گرفته و این موضوع به افزایش سهمیه‌های آسیایی ایران برای فصل 2027 و 2028 منجر شده. سهمیه‌های جدید شامل 4 سهمیه است که به شرحی است که الان اعلام می‌کنم. 2 سهمیه مستقیم برای لیگ نخبگان، 1 سهمیه پلی آف برای لیگ نخبگان و 1 سهمیه برای لیگ قهرمانان. خب، استقلال در سید 2 لیگ قهرمانان قرار گرفت. این به عنوان آخرین خبر تقدیم شما شنونده‌های عزیز و خیلی متشکرم از همراهیتون. من با شما خداحافظی میکنم تا فردا. امروز که جایگزین همکار عزیزم بودم که به هر حال نتونستن برسن خدمتتون، خیلی متشکرم از همراهیتون. خدا قوت و خدا نگهدار.
صدای شهر
وقت شما همشهریان عزیز و ارجمند به خیر. همچنان از بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و در این لحظه بخش دوم گفتگوی من رو میشنوید با جناب آقای مهندس علیرضا احدی، کارشناس آموزش ترافیک و از مدیران و مسئولین آموزش ترافیک مناطق شهرداری تهران. آقای احدی سلام، وقت شما بخیر.
سلام، مجدداً عرض ادب خدمت شما و شنوندهای عزیزتون، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خدا قوت. آقای مهندس احدی، در ارتباط با آموزش هایی که در ارتباط با خدمات پارک‌های آموزش ترافیک در مناطق مختلف شهرداری تهران در واقع داره اجرا میشه، برای شهروندان گرامی توضیحاتی بفرمایید لطفاً.
پارک‌های آموزش ترافیک در حال حاضر با یه شیوه بسیار جدید و نوین سعی می‌کنه خدمات آموزشیشو ارائه کنه. در گذشته فضا خیلی جنرال بود، یعنی افراد میومدن مراجعه می‌کردن، مثلا مراکز آموزش مثل مدارس مراجعه می‌کردن و بچه‌ها واسه یک آموزش کلاسی و تئوری و بعدش هم یک آموزش عملی فضای پارک ترافیک رو تجربه میکردن و آموزش مرتبط با رده سنشون رو میدیدن. الان حدود یک سال هستش که شیوه در پارک ترافیک تغییر کرده. آموزش ها در پارک ترافیک برای رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان به صورت اردویی هستش، یعنی عزیزانی که مراجعه میکنن اونجا در قالب یک اردوی عملی بسیار جذابتر و با محتوای خیلی متناسب با رده سنی افراد میتونن از پارک آموزش ترافیک استفاده کنن و خدماتی که ارائه میشه.
این دوره ها آقای مهندس اشاره میفرمایید کلن چند ساعت این دوره های آموزشی؟
ما در حال حاضر همکنون بیش از 24 گروه سنی و گروه شغلی رو در پارک ترافیک تحت پوشش داریم که این مرتبا این گروه ها در حال افزایش هستن از نظر نوع تقاضا. و اما رده های سنیشون در بحث تحصیلی، خب ما رده های سنی پایه دبستان رو داریم و بعد از اون مقطع متوسطه اول و متوسطه دوم، دانشجو هم آموزش های مرتبط با خودشون دارن. در کنار این ما برای تمام گروه های شغلی مثل راننده های اینترنتی، راننده های پیک و گروه شغلی سازمان ها مثل اداره پست و یا حتی همکارانمون در پلیس راهور و یا تاکسیران ها و اتوبوسران ها کارگاه های آموزشی اختصاصی شغل خودشون رو داریم. این کارگاه ها قاعدتا بین 90 دقیقه تا 120 دقیقه هستن، یعنی اگر موضوع کاملا شغلی باشه 120 دقیقه، اما اردوهای پارک ترافیک برای دانش آموزان کمی بیشتره، شاید تا 3 ساعت طول بکشه و فضا خیلی مفرح هستش که بچه‌ها یک تجربه رو در داخل شهر داشته باشن.
یعنی این 90 دقیقه که فرمودید یا 120 دقیقه تو یک جلسه هستش یا به دو جلسه ممکنه ختم بشه؟
ببینید برای مدارس این که مثلا مدرسه یه دو بار بخوان مراجعه کنن به پارک ترافیک هم برای مدرسه هزینه داره و همین که شاید این ترددهای اضافی در شهر به آلودگی هوا منجر بشه. به خاطر ما تلاش می‌کنیم در یک در واقع اردوی ترافیکی، یعنی در یک بسته ترافیکی اون موضوع اصلی رو در قالب یک پروسه خیلی جامع و کامل به صورت عملی و تئوری و در قالب اردوی با یعنی آموزش و بازی و سرگرمی به بچهای مدرسه‌ای انتقال بدیم. اما در گروه بزرگسالان غیر از دوره‌های تخصصی که حتی شاید تا مثلا 4 جلسه هم طول بکشه، بله کارگاه ها اصولا 90 دقیقه تا 120 دقیقه هستن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس علیرضا احدی، کارشناس آموزش ترافیک و از مدیران و مسئولین آموزش ترافیک مناطق شهرداری تهران که در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم، وقت شما بخیر، خدا نگهدار.
خداحافظ
شما.
اینجا پل پارک وی، من فاصله میدان جمهوری تا اینجا رو با اتوبوس های تندرو به آسانی و بدون ترافیک طی می‌کنم.
خیلی متشکرم از شما همشهریان عزیز و ارجمند که با این بخش صدای شهر رادیو تهران هم همراه بودید. تا بخش بعد که باز هم در خدمتون خواهیم بود.